أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهادی المهدی. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. قال الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. امروز بر نقلی که شده، روزی بود که مسلم ابن اوسجا به سپاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام ملحق شد، همون شهید بزرگواری که سید الشهدا در کنار پیکر نیمه جان او قبل از شهادت این آیه رو تلاوت کردن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا. این خیلی نکته دقیق و عجیبیه. تاریخ می نویسه به محض اینکه مسلم ابن اوسجع علی القاعده با حبیب ابن مظاهر اینها به سپاه ابا عبدالله الحسین ملحق شدن، سپاه سید الشهدا خیلی خوشحال شدن. شما شرایط رو ببینید، یعنی یک نفر هم در این سن شریفشون خیلی زیاد بود، از اصحاب پیغمبران، مسلم ابن عقیل علیه السلام در کوفه یکی از کسانی که بهشون خیلی کمک کرد در سازماندهی نیرو، تهیه سلاح، مدیریت و به هم آوردن لشکر، همین مسلم ابن اوسجع بود. صدق ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. صادقانه پای عهدشون با خدا ایستادن. از همینجا من برم وارد بحث روالمون بشم، جهاد اخلاقی بود. عرصه دومین مأموریت ما امروز در مکتب سید الشهدا به فرمان ولی و امام مسلمین. خود خدای متعال وقتی میخواد مجاهدین و مبارزین و شهدا رو معرفی کنه، ببینید با چه ویژگی معرفی میکنه. اینکه با هم صحبت کردیم، هم اهل الفضائل، اینها اهل فضیلتن. علتش اینه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، صادقا در عهدشون. صدق یکی از همون چند ویژگی برتر اخلاقیه. صدق، پای فشاری در امر مبارزه. صدق یعنی اگر حرفی زد عملا هم پای حرفش بایسته، صادقانه به قولی که به خدا داده مؤمن عمل میکنه. البته من المؤمنین، همه مردم صادق نیستن. نه تنها همه مردم صادق نیستن، بلکه بخشی از جامعه مؤمنین صادقن. بخشی از جامعه مؤمنین صادقن. صدق و معاهد الله علیه، عهد بسته با خدا که پای دین و آیین و امام و ولی او بمونه، در مبارزه پشت نکنه. لا یولون الادبار، تو همین سوره احزاب، پشت به دشمن نکنه، پای عهدش میسته. مسلم ابن عقیل 18,000 نفر لشکرش پشتش رو خالی کرد ولی ایستاد. شما حساب بکنی، مختار اینقدر بالا پایین میکنه که حالا به مسلم ملحق بشه نشه، چشه چه نشه، بعد با عبیدالله اونجوری حرف میزنه وقتی زندانی میشه و بیارنش پیش عبیدالله، و همونجا میگه نه من این کارو نکردم، من حمایت از مسلم نکردم. در صورتی که حمایت داشته. خب این یه رفتار مختاره، اونم یه رفتار مسلمه. چه فرق میکنه؟ فرقش اینه، او میشه شهید پای رکاب خود حسین، مسلم ابن عقیل، بلکه پیشتر از یاران امام حسین به شهادت میرسه. مختار علیه الرحمه میشه شهید بعد از 3 سال قتل ابا عبدالله الحسین. خدا حواسش خیلی جمعه. رفقا تعارف نداره. تو فضای اخلاقی و معنوی تعبیر شایسته‌ای نیست، اما سر خودمونو کلاه نگذاریم. یه درصدی اگر از یک فضیلت رو داشتیم، فکر نکنیم همه اون فضیلت رو داریم و فکر نکنیم میتونیم این فضیلت رو حفظ کنیم. یه بحثی رو دیروز یادتون هست و هم داشتیم، روایتشو عرض کردم، امروز خدمتتون تقدیم میکنم. جامع السعادات جلد 1، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن اذا سمعتم ان جبلا زال عن مکانه فصدقو، اگر شما شنیدید که یک کوه از جاش کنده شد باور کنید، اگر شنیدید یک کوه از جاش کنده شد باور کنید. و اذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقو فانه سيعود الى ما جبل عليه. اما اگر شنیدی یه نفر، یه مردی خلقش تغییر کرد باور نکنید، این بالاخره بر میگرده به اون چه که در سرشتشه. این روایت هم هولناکه، هم دقیقه، هم درسته، هم قاعده است. خلق اینقدر مهمه، من در مقام اهمیت خلق این روایت رو عرض کردم محضر شریفتون، اینقدر مهمه. بعضی ها نسبت به ویژگی های درونیشون اصلا دقت نمی کنن من چه خصوصیت هایی دارم، کدومش درسته، کدومشو باید از بین ببرم. دوستان نوجوان خصوصا، جوان به ویژه، برید سراغ تغییر خلق. چون اگر یک مرد کاملی بشید، پا به سن بگذارید، دیگه بیای بالا، بالای 30 سال، 40 سال، 50 سال، دیگه نمیتونی عوض کنی. اون چه که در سرشتت از خلق تبدیل به یه نهاد و اصل شده، دیگه نمیتونی عوضش کنی. نصیحت بردار نیست. بعضیا گذاشتن برای موقع امام زمان بیاد، بعد حالا یه تغییراتی رو انشالله در خودم ایجاد میکنم. بعد از جنگ یه 3-4 سالی گذشت، ما دیگه کلن کار دانش آموزی و تربیتی رو گذاشتیم کنار. حالا دلایلی داشت، حقیقتش این بود که خیلی سخت برای ما گذشت، چون خیلی از این دوستانی که باهاشون بالاخره بحثی داشتیم و قرآن و احکام و بالاخره بعضی تمرینات نظامی و خیلی چیزای دیگه، نوجوانایی که با هم تو مسجد کنار هم بودیم، خیلی هاشون شهید شدن. خب برای خود ما خیلی سخت بود این قصه، روند اینکه یک دانش آموز، یک نوجوانی چجوری تغییر میکنه، بعدم میره چجوری به قله میرسه. تا مدت ها کنار گذاشته بودیم، شاید تا حدود سال 70-71 دیگه، 2-3-4 سالی، تا دوباره یه فضایی پیش اومد و گفتن آقا تکلیفتونه و شروع کردیم به دوباره ادامه این قصه، همون بحثای آموزشی تربیتی دانش آموزی که. ولی واقعا کار خیلی سختیه، چون آدم وقتی توی فضای تربیتی قرار میگیره، وقتی میتونه تشخیص بده فلانی سرشتش چیه، خب نیازه که شما خانوادهشو ببینی، پدرش، مادرش، زندگیش. یه وقتی هست یه رفتاری ازش سر میزنه، اون رفتار قابل تغییره. شاید شما بگید آقا بعضی ها خیلی آدم های درب داغونی بودن ولی رفتن شهید شدن. ببین داداشم، رفتارشون بد بود، عوض شدن، اتفاقا برگشتن به سرشتشون. یعنی تو همون فضای آلوده‌ای هم که اینا زندگی میکردن یا رفتار میکردن، بعضی گفتار، بعضی رفتار، بعضی شهدا رو خیلی ها مثال میزنن، تو همون فضایی هم که بودن اگه کسی دقت میکرد، خلقشون رو میتونست پیدا کنه. خلقه ایراد نداشت، رفتار بده، آموزه ها، عادت ها، ولی باطن، سرشت. بعضی ها اتفاقا برعکسن، باطن و سرشتشون خرابه، رفتارشون خوبه. بعد یه جاهایی میبینی ضربه میزنن، آدم تعجب میکنه، اه فلانی اینجا این ضربه، اون تعجب نداره، تعجبی نیست. بریم روی سرشت و خلقمون. اولا بشناسیم، اینکه معرفت فرمود من عرف نفسه، فقط عرف ربه، بخشش به این برمیگرده، خودمو بشناسم. اگه قراره متخلق به مکارم اخلاق بشم، فضائل رو در خودم ایجاد کنم و بعد بیام تو میدان مبارزه جامعه رو ببرم به سمت فضائل، آقا مگه میشه اینجوری جامعه بره به سمت فضائل؟ بله. شما تعجب نمی کنی پیغمبری که مبعوث به جهاده، اصلا فرمانده کل قوا خدا فرستاده روی زمین بعد از 124,000 پیغمبر، رسول خدا فرمود با اسم بالجهاد، من مبعوث شدم برای جهاد، اصلا فرمانده اومده تو دنیا، رسول الله آمده سازماندهی نیرو کنه، فرماندهی کنه، جنگ را بندازه بر علیه مستکبرین تباقیت، اصلا مأموریتشه. اگر همه انبیا رسالتشون این بود ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، بندگی خدا کنن و اجتناب کنن از طاغوت، پیغمبر موظف شد که بجنگه با طاغوت، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، پیغمبر مأمور به جنگ شد. و اگر پیغمبر خدا مأمور به جنگ شد، چجوری جمع میشه با بواسطل اتم ممکارم الاخلاق؟ اتفاقا پیغمبر اکرم نمیتوانست فرماندهی میدان رزم رو به عهده بگیره مگر این که در این میدان بر قلوب مسلط میشد، جامعه رو از جهت کیفیت رشد میداد. هر کسی میشه مجاهد فی سبیل الله، او طرف باید جانش بگذره، زن و بچه و دودمان و راحت و امن و آسایش و ایناشو بذاره کنار. یا آدم بخواد اینجوری طبیعتش رو زیر پا بگذاره، ایثارگران زندگی بکنه، باید تربیت بشه. همون رسول اللهی که مبعوث به جنگ مبارزه با مستکبرینه، موظف جامعه رو در مکارم اخلاق، فضائل اخلاقی ببره به اوج برسونه. همون فضائل، صاحبان فضائل اخلاقی هن که یه جامعه ای رو میتونن تغییر بدن، میتونن با باطل مبارزه کنن. تعارف نداره، همونان. پیغمبر میفرماد این از سینه یک مربی این حرف فقط بیرون میاد، یک مربی به تمام معنا، که اگر کوه رو دیدی جا به جا شد، بهت گفتن یه جایی ما دیدیم کوه جا به جا شد، تو قبول کن. اما اگه گفتن بهت سرشت یکی عوض شد، خلق یکی عوض شد، قبول نکن. چون هر کسی برمیگرده به اون ریشه خودش، به اون خلق و سرشت باطنی خودش. رضا جوونا باید خیلی دقت کنید، میگه دختر خوب نرو از خانواده بد بگیر، اون سرشته، اون خلقه، اون ریشه اثر میکنه، انتقال پیدا میکنه بعضی از ویژگی ها موروثی. برو سراغ یه شجره طیبه. اسلام میگه میخوای ازدواج کنی، برو سراغ یه خانواده ای که اصیل باشه، چند پشتشو بتونی ببینی. خود ائمه معصومین علیهم السلام رو شما ببینید، این کلمه رو تو زیارت ها زیاد خوندید و شنیدید، لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها و لم تلبس کم المدلهمات ثیابه ها. از اسلاب شامخه اید شما کسانی که نسل به نسل پاکید. چرا باید اینو بگی؟ چون این یه موضوع اصله تو جامعه دینی، این یه اصله. آقا بی تفاوت باشی نسبت به این که با کی ارتباط برقرار میکنی، ریشه داره یا ریشه نداره، جامعه میشه این چیزی که همین الان داریم میبینیم. برید ببینید چقدر تو این خانواده های مذهبی بحث طلاق و بکش بکش و این حرفا هست، عدم سازگاری ها. خب سازگاری مگه با یه سال دو سال و سه سال ایجاد میشه که میگی نه ما تفاهم نداریم؟ چی تفاهم نداری؟ شما زندگی نکردید که بفهمید تفاهم دارید یا ندارید. پنج ماه، شش ماه، یه سال، دو سال زندگی نیست که. زندگی باید بکنید تا ریشه همدیگه رو پیدا کنید. بعدم وقتی مسئولیت به عهده گرفتی بعد توش وایسی، مگه میشه تا مسئله سخت میشه صورت مسئله رو پاک میکنی؟ چقدر مذهبی های ما بعضی هاشون واقعا چقدر ضعیف شدن، چقدر آسیب پذیر شدن. زودی صورت مسئله رو پاک میکنه، نمیتونم، کار رو عوض میکنه، نمیتونم، فکر میکنه همسرش هم مثل کارشه، شغل رو عوض میکنه چه راحت، ماشینش رو عوض میکنه چه راحت، همسرش هم عوض کنه. حالا اینجا بچه دوتا ستا، دختر و زن و مردم نداره ها. یه طلبه فاضلی گفت بابا من رفتم طلبه خانوم طلبه گرفتم که خیلی چیزا خیالم راحت باشه، یه بچه هم دارم. طلبه از خانوم من تو روی من میگه مرد من از تو متنفرم، برو طلاق منو بده. میگم خب آخه من چیکار کردم که تو از من متنفری؟ میگه من نمیدونم، من از تو متنفرم، برو طلاقمو بده. گفتم اولین کاری که میکنی برو مدرسه علمیه، برو تو همون جامعه الزهرا بگو آقای مسئول، آقای مربی، این طلبتون رو یا درستش کنید یا از طلبگی بیرونش کنید. چه منطقیه؟ فردایی میخواد بره برای مردم مشورت مشاوره بده. آخه گفتم آخه نداره، پاشو کرده توی کفش که باید منو طلاق بدی. میگم بچه چی میشه حالا از من متنفری؟ این وسط بچه چی میشه؟ میگه به من چه، به من چه. میگم خب بالاخره یه بهانه ای داشته باش برای اینکه منو بخوای طلاق بدی. میگه تو نمیذاری من آزاد باشم. میگم یعنی چی آزاد باشی؟ الان که آزادی، مشکلی نداری. نه هر وقت بخوام برم، هر وقت بخوام بیام، هر جا بخوام برم، هر جا بخوام بیام، با هر کی بخوام میگردم، با هر کی بخواد با هم باشه. میگم بابا تو همون حوزه‌ای که داری درس میخونی اینات هست به نظر تو تو دین؟ بعدم هر جایی که من دیدم تو گفتی مثلا میخوام برم فلان باشگاه، رفتم دیدم بررسی کردم مشکلی نداشته گفتم برو، اونی که دیدم مشکل داره گفتم نرو. مثلا نه من اصلا متنفرم. یعنی چی متنفری؟ بچه چی میشه؟ بعد از مدت ها میگه من تازه فهمیدم، بعد از مثلا ماه یا سال یا هر چقدر تازه فهمیدم که مادرش هم همین جوری بوده، از شوهر متنفر بوده، ازش جدا شده. همین تنفر شد دلیل. خب برو درست کن قلبتو، اگه آدم نتونه قلبشو مدیریت کنه که آدم نیست. من به چیزی علاقه دارم، ببین خدا به اون علاقه داره، بذار این علاقه باش. اگه خدا علاقه نداره این علاقه رو عوض کن. قلبتو باید مدیریت کنی. اونایی که اهل فضائل میشن یکی از ویژگی‌هاشون اینه، قلبشون، حدیث معراجه، قلبشون رو از مدیریت شیطان خارج میکنن. یعنی چی؟ یعنی قدرت داره بر قلبش مدیریت کنه، اون رو از تحت سیطره و مدیریت شیطان خارج کنه، یا اجازه نده قلبش رو مدیریت بکنه، اجازه نده شیطان بر قلبش تسلط پیدا بکنه. آدم بخواد صاحب مکارم اخلاق فضائل بشه باید بتونه فکرش، قلبش، میلش رو مدیریت کنه، دلم میخواد، من اینجوری دوست دارم. این حرفا چیه؟ اونایی که دل بخواهی عمل میکردن همه رفتن ابی عبدالله رو تنها گذاشتن. امام حسین فرمود من احب منکم الانصراف فلینصرف. این حرف میدونی یعنی چی؟ من احب منکم الانصراف فلینصرف. هر کی دوست داره بره بره. یعنی آهای اهل عالم، اینا رو میبینید؟ اینا مشکلشون دلشون بود، دوست داشتن که برن. امام حسین نفرمود خب حالا مسلم و حانی کشته شدن دیگه، آقایون بفرمید برید، حجاج بفرمان برن. فرمود من احب منکم الانصراف. یعنی چی؟ یعنی برگشت به مسئله اخلاقی این جمع، دستشو گذاشت رو ویژگی روحی و درونی این جمع. حالا اخلاق تو کربلا کجاست؟ اخلاق تو حماسه عاشورا کجاست؟ اصل نیست؟ محور نیست؟ اصلا در مبارزه لا اله الا الله جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق سلتن بینه و بین عبادهی فحسب و احدکم ان یتمسک به خلق متصلن بالله. می فرماد مکارم اخلاق رو حلقه وصل بین تو و خدا قرار داد. اگه چنین چیزی رو داشتی دیگه هیچی نمیخواد داشته باشی، بسه برای تو. اگر سرشت تو، باطن تو، خلق تو متصل به خدا بود سبحانه و تعالی، فحسبک الله، تمام بسه دیگه، دیگه هیچی دیگه نمیخوای، دیگه هیچی دیگه نمیخوای. طرف شامی بود، اومد تو مسجد، تازه پیغمبر رو دید و اسلام آورد و همین تازه اسلام آورد و اینا، امیرالمومنین یه نگاهش کرد، سرشت، خلق، پیر مرد خیلی با صفا و متواضعی. امیرالمومنین گفت حسن این پاشید بریم. چی؟ آقا یه کی رو پیدا کرده؟ شامیه. بلند شدن اومدن، آقا شما خوش آمدید و یه احوال پرسی گرمی باهاش کرد و پیر مرد تازه مسلمان شد و شامی بود. آقا برگشت فرمود که منو میشناسی؟ پیر مرد گفت نه نمیشناسم. آقا فرمود من علی ابن ابی طالبم، داماد همین رسول خدا بهش ایمان آوردیم. خب بعد خیلی خوب خوشحال شدیم. نه اگه شما دخترم دارین؟ بله. دخترتون رو به ما میدید؟ این آقازاده ها ما آوردم خواستگاری کنم، حسن و حسین. چرا نه؟ بله. وقت این دختر کی شد؟ شد حضرت رباب، که حضرت حسین امام شعر میگه برای رباب، میخانه و میاد وارد منزل میشه. من چقدر دوست دارم منزلی که در این منزل خانمی مثل ربابه و مثل سکینه دخترش، و من همه هستی داراییم مالم رو میریزم به پای این بانو. من کجا؟ سرشت. چه خانومیه. اربعین که برگشتن کربلا، سه روزی که گریه کردن، عزاداری کردن، حضرت رباب گفت عمه جان زینب میشه من بمونم کربلا؟ خانوم فرمود برای چی؟ تو این بر بیابون تک و تنها؟ فرمود من دیگه تو مدینه کسی رو ندارم، اینجا مردم اینجاست، مولام ابا عبدالله علی اصغرم اینجان، من دیگه اجازه بدید همینجا بمونم. زینب کبری فرمود مگه من نیستم؟ مگه من اجازه میدم تو قریب بمانی؟ مدینه میخواست بر نگرده. یعنی حضرت رباب، رفقا حضرت رباب سلام الله علیها، این مادر شهید، این همسر شهید، آدم میخواد همسر شهید باشه اینجوری همسر شهید باشه. این همسر و مادر شهید یعنی دیگه بعد از ابا عبدالله الحسین معنا و مفهومی نداره زندگی براش. یعنی همه زندگی شده امامش. آقا این آدم ویژه‌ای، یه جای ویژه‌ای، نه سرشت، خلق. یه علی اصغر از این بانو به این عالم قدم میگذاره، بیا ببین چه میکنه تو عالم. 6 ماهشه اما اندازه یک سپاه برای ابا عبدالله کار میکنه. نه برای ابا عبدالله، برای دین کار میکنه. شما الان چند ساله دارید میگذرید از کربلا؟ 1400 ساله. هنوز تا میگن علی اصغر قلبت میتپه. من که هنوز روزه نخوندم گریه شما میکنید. علی اصغر ببین عمق وجود مؤمنین بعد از قرنهای قرن اینجوری نفوذ کرده. علی چای این آقا چقدر محترم، این رباب، این بانوی با کرامت، این بانوی با کرامت. خلق خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر جامعه نره به سمت درست شدن خلق و خوب و سرشت و متخلق شدن انسانها به فضائل، اون اهداف عالی پیغمبر ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل، ظهور دین بر همه حرف ها و نهله ها و تفکرات و اندیشه های جهانی، اون تحقق پیدا نمی کنه. کیا میخوان این کارو بکنن؟ فرماد ابالله لصاحب الخلق سیئ به توبه. انقدر خدا رو میبینید، خدای متعال فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. آی اونایی که زیاد روی کردید نفس و هواپرستی، ناامید نشید، پاشید بیاید، من توبتون رو میپذیرم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. توبه دیگه در توبه خونه خدا اگه باز نبود که بیچاره بودیم. این خدا رو میشناسید؟ پیغمبر اکرم من و شما بیشتر این خدا رو میشناسه، عمیق‌تر میشناسه. پیغمبر میفرماد ابالله عبا داره خدای متعال، لصاحبه، برای صاحب خلق سیء، بد اخلاق، انسان بد اخلاق به توبه. خدا نمیذاره توبه کنه بد اخلاق، نمیذاره توبه کنه. قیل یا رسول الله و کیف ذلک، چجور این قصه؟ آقا فرمود لانه اذا تاب من ذنب وقع فی اعظم من الذنب الذی تاب من. چرا خدا اجازه نمیده انسان بدخلق بد اخلاق توبه کنه؟ به خاطر اینکه میفرماد این از این گناه توبه میکنه، ولی بعد از اینکه توبه کرد میره یک غلط بزرگتر از این غلطی که الان انجام داد انجام میده، لذا توبهش دیگه جا نداره. امیر المؤمنین میفرماد ما اصعب اکتساب الفضائل و ایسر اتلافها. چقدر سخته یه کسی خودشو متخلق به فضائل اخلاقی کنه و چقدر راحت آدمی که دارای فضائل اخلاقی خراب بشه. خراب شدن آدمای متخلف خیلی راحت، خیلی راحته، خیلی راحته. سخت به دست میاد ولی راحت از دست میره، راحت از دست میره. اول ما یوزع فی میزان العبد، اول پیغمبر فرمود اول ما یوزع، اولین چیزی که قرار داده میشه، فی میزان العبد یوم القیامه حسن و خلقه، اولین چیزی که میذارن روی کفه ترازو که بسنجن حساب و کتاب کنن، اولین چیز قیامت خلق این آدمه. چون این اگه خوب بود باقیش دیگه حله، این اگه خراب بود باقیش دیگه حله، از اون طرفی حله. المجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله، مجاهد، این حرف رسول خدا کار رو تمام میکنه. آدم این همه روایت از خلق و مبارزه با هوا و هوس و اینها توی کلام پیغمبر میبینه، کاملا متوجه میشه یا رسول خدا داره جامعه رو تربیت میکنه برای یک مأموریت عظیم سیاسی و انقلابی و جهادی، چون خیلی به اخلاق میپردازه. خیلی به حسن خلق میپردازه رسول خدا. ما این مجموعه های فرهنگی که معمولا شهرستان ها خدمت بعضی از دوستان، حالا یا هیئت کانون مسجد پایگاه بسیج سپاه هرچی، یا جا ما چیکار کنیم که بتونیم درست تشخیص بدیم مسائل سیاسی رو؟ نیاز نداشته باشیم یکی دیگه ای بخواد بیاد تبیین کنه برای ما بنویات مقام معظم رهبری رو، که از اون ور اون خودش برداره ما رو ببره به سمت و سوی خودش. شما الان اینجوری که گفتی، ما اونجا فریب خوردیم، اینجا هم که فریب خوردیم، اونجا هم که فریب خوردیم، خود چیکار کنیم دیگه فریب نخوریم؟ گفتم من چشم بسته مجموعتون رو تعریف بکنم، اصلا ندید. چون وقتی یه مجموعه نتونه درست تشخیص بده، مشکلش کجاست؟ تشخیص به کجا ربط داره؟ عرض کردیم آقا فرمود، روایات هم همینو میگه، تشخیص به قلب آدم ها ربط داره. یه مجموعه ای که قلبش بیماره، تشخیص سیاسیش قطعا غلط، قطعا غلط. آقا انقلابی حزب اللهی باشه، غلط، نمیتونه درست ببینه، حتی درستی رو درست نمیتونه ببینه، چشم دلش باز نیست، همین چشم سرشه. دو تا خبر ببینه بشنوه، دو تا آهام اینه، تمام شد. قلب هم یه مجموعه، اگر میخواید مجموعه محکم سیاسی باشه، بعد یه مجموعه محکم معنوی عمیق باشه، ولی مجموعه محکم سیاسی نیست. آدمه باید آدم تودار معنوی باشه. اردو میخواید بذارید، هیئت برگزار میکنید، جهادی میخواید ببرید، هر کار فرهنگی میکنید، هدفتون این باشه بچه ها ساخته بشن، نه برید بیاید گزارش بدید. سازندگی درش باشه. آقا به بچه های جهادی چی فرمود؟ فرمود شما میرید جهادی نه شهر و کشور رو آباد کنید، میرید خودتونو بسازید، خودتونو بسازید. کی؟ پدر و مادر بندگون خدا وقت میکنن ما رو بسازن؟ اصلا وقت میکنن؟ یه زمانی اگر یه فراغتی پدر مادرها توی یه نسلی داشتن، الان دیگه چه فراغتی؟ پدره که 24 ساعت باید بدوه، برسه خونه باید بیفته، مادره هم همینجور. زندگی انقدر حاشیه پیدا کرده، رفع و رجوع حاشیه ها انقدر زیاده اصلا دیگه نمیرسه به تربیت فرزندش. خیلی وقتا غلطه ولی خود اینه دیگه، حاشیه زندگی داره. دخترمو چی گفت، پسرمو چی گفت، نمیدونم فلان چی گفت، جاری چی گفت، زمجا چی گفت، حاشیه. وقتی اخلاقیات حاکم نشد، فضائل اخلاقی حاکم نشد، از تو هیئت هم بلند شه بره تو خونه شروع میکنه سمپاتی کردن. همین میگم چرا بچه ها تو هیئت نمیاری؟ میگه آجی به خدا هر وقت میاریم هیئت مریض میشه میریم بیمارستان، هر وقت آوردیم. چرا؟ وقتی چهار نفر میبینه اه بچت اینه، نمیدونم فلان اینه، چی چیه، آ تو این کارو که میگه، انقدر حرف میزنن حرف میزنن، بالا پایین چشم میزنن، فی میشه بسار، اصلا دیگه ما زندگیمون مختل میشه بعد از اینکه برمیگرده. رعایت نمی کنه. اه تو میتونی با این بچه الان دو هم را داری کارم بکنی؟ آ کمردرد میگیره، شب میخوابه، یه هفته تو خونه خوابیده، لال شی زن، این چه وضع حرف زدن آخه؟ اه تو بچه بار داری کارم میکنی یعنی چی؟ بگو هزار ماشالله، ماشالله، لا قوت الا بالله، دوتا ماشالله بگو، بعدم بگو عزیزم تو نمیخواد کار کنی، مگه من مردم؟ بذار من کار میکنم، شما بشین کارهای خادمی نشسته رو انجام بده. اینجوری حرف بزن، میزنه ناکار میکنه طرفو. انقدر که تو مجموعه ها، مجموعه ها کلن ما ها از چشمای همدیگه آسیب میبینیم، والا از شیاطین آسیب نمیبینیم. چش حالا من یه شوخی بکنم، البته شوخی ها. یه روزی ما از هیئت رفتیم خونه، یه چارپای کوچولویی خوردیم زمین، دستمون شکست بد جور، عمل و چهار ماه و پیگیری و اینها. بعد یکی از رفقامون تو هیئت ما رو دید گفت به بالاخره شد. گفتم چی بالاخره شد؟ گفتی چند سال من دارم رو تو کار میکنم چشمت بزنم نمیشه، بالاخره خورد به دستت، من سر تو گرفته بودم به دستت خورد. حالا شوخی میکنه ولی میخوام بگم اینه بعضی وقتا. ما با یکی از این اردوهای دانش آموزی داشتیم از جنوب میومدیم، با اتوبوس میومدیم که برسیم به قطار، دیر میرسیدیم، اتوبوسه بیاد برسه به اهواز، اهواز قطار سوار شیم دیر میرسیدیم. ما قصمون شده بود نمیرسیم و حالا بعد با همین اتوبوسش هم خیلی در به داغون بود تا خود قم باید بریم، دانش آموزی هم بود سفر، چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکی از دانش آموزا بغل من نشسته بود گفت آقا مشکل چیه؟ گفتم هیچی بابا. گفت نه چیه خدا وکیلی؟ گفتم والله هیچ، این قطار الان ما باید تو راه هم باشیم، یه ساعت دیگه تا اهواز. گو یعنی چی؟ یه ساعت قطار معطل بشه خوبه؟ میرسیم؟ گفتم یه ساعت معطل بشه، همه خندیدم، گفتم مگه تو چی کار میخوایی بکنی؟ گو آقا شما به من بگو یه ساعت خوبه، یه ساعت و نیم خوبه، چقدر خوبه؟ اصرار پشت اصرار، ما تو اهواز جنوب داریم میاییم. گفتم والا من چه میدونستم، اصلا نمیفهمیدم این حرفا یعنی چی اون موقع. یه ساعت، گفتن ساعت چنده؟ دقیق ساعت رو نگاه کردیم بودیم مثلا ساعت فلان. گفتن تا ساعت این یک ساعت و نیم دیگه ما دقیقاً برسیم تو شهر و سوار قطار بشیم و اینا و اینا، تا یه ساعت و نیم قطار وایسه منتظرمون باشه خوبه؟ گفتم خوبه. یه فکر کرد گفت درست شد، تا یه ساعت و نیم دیگه قطار دیگه هست. گفتم برو ببینم اذیتمون میکنی. آقا رفتیم اهواز دیدیم قطار وایساده، ولی قطار تو ایسکا وای نستاده، رفته مثلا از ایسکا 500 متر 200 متر رفته جلوتر وایستاده. گفتیم چیه؟ دقیق ساعت رو دیدیم، دیدیم دقیقا همون ساعت. این طرف از شلمچه قطار تو اهواز رو چش زد، ساعت دقیقا همون ساعت این قطار خراب شد، یک ساعت و نیم قطار تو راهن مون، ما رسیدیم سوار شدیم قطار بوق کشید حرکت کرد. گفتید یا کاری نداره؟ یا حضرت عباس ما با کی داریم میگردیم؟ تو رو خدا تو هر جا میری این ماشالله از زبونت نیفته. او نه من حواسم هست، هر کسی رو نمیزنم. راحت، قدرت دیگه. حالا چرا اینجوری میشه؟ این دلیل داره، بالاخره چشم نظر تو روایت هم داریم و اینا. من اینجوری شو دیگه نیده بودم، 200 کیلومتر اون ورتر کنترل از راه دور. همین بنده خدا یه روز تو کاروان داشتیم میرفتیم، این ماشینایی که ما سوار میشیم معمولا ماشینای دیگرانه دیگه، همین الان این ماشینی که ما بهش میریم میام اینا، یکی از دوستان هیئت گفت آقا 5 6 تایی میچپید مثلا توی ماشین جا نمیشید، بیاد ماشین منو ببرید این دهه برید و برگردید. او خدا وکیلی کسی فکر نکنه این ماشین مال منه، تا داشتیم بعدمون نمیومد، ولی خب این ماشین مال ما نیست، این ماشین دادن بچهای هیئت دادن ما باش هر روز بریم تهران و بیایم، چون 5 6 تایی میریم و میایم. معمولا تو اردوهای جنوب و اینا هم همینجوری ماشین بیرون میگیریم یا کرایه میکنیم. اون سال هم کرایه کرده بودیم، ماشین خوبی هم کرایه کرده بودیم که بریم برای جنوب و برگردیم. اینا تو اتوبوس بودن، ما من پیش خودم گفتم ای خدا به خیر بگذره ای فلانی اومده. رفتیم تو اردو هم دیگه رو دیدیم و گفت این آقای فلانی رانندتون خوب میگازه میره میادا. گفتم نو قربونت برم نوکرتم، من تو ماشین نشستم فدات بشم، کاروان بذار برگرده. گفت نه تا آخر اردو کاری باهاتون ندارم. ما این حرفو جدی نگرفتیم. گفت تا آخر اردو باهاتون کاری ندارم. یه دقیقه من فکر نکردم این نکنه آخر اردو کار داره. آقا اردو برگشت، اتوبوس رسید قم، ما توی بروجرد یه ماشین از عقب اومد زد. مثلا شما 15 سال پیش حساب بکن، 15 سال پیش 2 میلیون خرج گذاشت کردن ما. من گفته بودم انقدر نه یا بغل اتوبوس گاز بده برو، گفته بودم. بابا پدرت خوب، مادرت خوب. حالا بعضیا اینجوریه، من حالا با شوخی دارم میگم، ولی بعضیا نه واقعا ملاحظه نمیکنن. خیلی وقتای دیگه هم همینجور بالاخره هست. حالا این یه چیزیه که آدم نصفش دست خودش نیست، نصفش دست خودش نیست. بالاخره نمیدونم دیگه، اون بحث بسته شدن نطفه تو اون شرایط خاصه که آدم گاهی اوقات چشمش اونجوری میشه و اینا، کاری نداره. اما بحث اینجاست، بعضی خلقیات آدم واقعا آدم نمیتونه تحمل بکنه، نمیتونه تحمل بکنه. برای همین جمعهای انقلابی و حزب اللهی به هم پیوسته نمیشن، همه با هم مسئله دارن. خلق و خو انقدر اهمیت داره، انقدر اهمیت داره. لذا امام صادق فرمود اتقوا الله کونوا اخوتن برره متحابین فی الله متواصلین متراحمین. بعدش فرمود تزاورو تلاقوا تذاکروا امرنا و احیوه. اول قبل از این که حرکت کنید، قیام کنید، قبل از این که احیاء امر ما کنید، اول برادریتون رو ثابت کنید با هم دیگه، اول پیوندتون. آدمایی که دارای حسن خلق نیستن هیچ وقت نمیتونن با کسی برادر بشن. چقدر این روایت قشنگه. میفرماد اذا، بازم رسول الله، کاملا کاملا معلومه فضای تخلق به مکارم کجاست. اسیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. کربلا شما پیغمبر میبینی، حسین ابن علی نمیبینی. تمام نما رسول الله ابا عبدالله حسین در کربلا. میفرماد فاذا احبه، فرمود الاخلاق و منائح من الله عز و جل. اخلاق، حسن خلق یه هدیه های از طرف خداست. فاذا احب عبدن منحه خلقا حسنا. وقتی خدا یه کسی رو دوستش داشته باشه اونو خوش اخلاقش بکنه، اونو خوش خلقش میکنه، اونو صاحب فضائل اخلاقی میکنه. حالا بریم ببینیم خدا کیو دوست داره، بریم ببینیم خدا ما رو دوست داره یا نداره. آقا همین دیگه، هیچی، همین کافیه دیگه. یعنی دیگه، یعنی ما الان باید بریم سراغ اون چیزهایی که علاقه خدا رو به ما زیاد میکنه. الله دیگه، بسم الله، برو برو تو خانواده، بیرون تو جامعه، کجا 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 کجا، برو ببین چی خدا دوست داره. خدا دوست داره، چون اگر این کارو کردی بعد خدا تو رو صاحب خلق عظیمت میکنه، تو رو دارای مکارم اخلاقت میکنه، تو رو خوش اخلاقت میکنه. بعد سیجل الرحم الرحمن و ودا، علاقه تو رو تو دل دیگران میندازه. زورکی که نمیشه کسی عاشق تو بشه که. بعد حسادت میکنه، کینه ورزی میکنه، چرا فلانی انقدر مرید داره طرف ما، چرا انقدر اینو تحویل میگیرن ما رو تحویل نمیگه. اینا همه چرا ایجاد میشه؟ تو خب ببین چی نداری و چی داری. میفرماد وقتی خدا کسی رو دوست داره خوش خلقش میکنه. و اذا ابغض عبدا منحه خلقا سیئا، وقتی که خدا از کسی بدش بیاد اونو بد اخلاقش میکنه. خیلی توی این یه جمله پیغمبر حرفه ها، تا دیدی بد اخلاق شدی زود برگرد ببین کدوم کارو انجام دادی که خدا ناراحت شده، چون بد اخلاقی تو منشأش خشم خداست، خوش اخلاقی تو منشأش اخلاق. اینجوری نیست تو تمرین کنی درست بشه داداش، اخلاق باید دل خدا رو به دست بیاری. به خدا، به پیغمبر، این روایت های رسول الله درسته، به خدا درسته. اگه این روایت ها رو ما نخونده بودیم، به حضرت عباس اگه نخونده بودیم اینا رو چشم بسته قبول داشتیم. میدونی چرا؟ چون ما تو جبهه دیدیم اینو عینه. خدا اونایی که دوست داره عجب تو دل برو میشن، عجب عزیز میشن، عجب مهربون میشن، عجب ایثارگر میشن. نمیدونم کی میرسیم، من باید راجع به ایثار حتما تو این دهه یک کلمه با هم حرف بزنیم. عاشورا یعنی ایثار دیگه، ایثار. پیغمبر خدایی بود به خدا عرض کرد خدایا میشه مقام امت پیغمبر آخر الزمان رو به من نشون بدی؟ مقامشون فکر کنم حضرت موسی علی نبی و آله علیه السلام باشه. مقام امت پیغمبر آخر الزمان رو به من نشون بدی. خدا بهش فرمود که نمیتونی، طاقت نمیاری ببینی. آقا مقام امت پیغمبر، فرمود تو طاقت نمیاری مقام امت پیغمبر رو. خدا بهش نشون داد، خیلی اصرار کرد، خدا بهش نشون داد، صیحه ای زد، قش کرد مقام امت پیغمبر آخر الزمان رو. بعد برگشت گفت خدایا امت پیغمبر آخر الزمان چجوری به این اوج میرسن، به این قله میرسن از مقام؟ خدای متعال فرمود فقط با یک فضیله اخلاقی برتر. با چی؟ فرمود فقط با ایثار. حضرت موسی علی نبی نبالی علیه السلام حق داره، حق داره، چون امتش خیلی خیانت کردن بهش. اگه امت پیغمبر و حضرت موسی داشت اینجوری میشد. ایثار، 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 چیه این مقام ایثار؟ بعد شما حالا میبینید مقام ایثار از کجاست. ای خدا، روایت زیاد داره، با هم ایشالله 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 یک دو روزه بتونیم گرچه همین الانم من تو این فضا صحبت میکنم قلبم داره درد میکنه، چون اصلا تو محرم سخت آدم بتونه رو مثل روزای عادی حرف بزنه، ولی چاره نیست، جهاد اخلاقی آدم باید یه کمی بره تو فضای اخلاقیات. دیگه آدم کنار بدن پاره پاره سید الشهدا علیه السلام دیگه خیلی چیزا رو میگه ول کن بابا، اینو بذار تو سور سال بگو. منتها ما تو طول سال که همدیگر رو نمیبینیم که. باید بدونیم ابا عبدالله یارانش چه ویژگی هایی داشتن که شدن یاران ابا عبدالله، دشمنانش چه ویژگی هایی داشتن که شدن دشمن ابا عبدالله. اینو باید فقط تو دهه محرم همدیگر رو ببینیم بگیم. و اینکه ما بخوایم پس فردا تقاص خون ابا عبدالله رو بگیریم، احقاق حق ابا عبدالله و خون ابا عبدالله بکنیم، راهی نداریم جز اینکه راه خود ابا عبدالله رو بریم. اینم با تعارف و با شعار و با فریاد فقط نمیشه، باید باطن عوض شه. جوونا، نوجوونا، به داد سرشتتون برسید، خلقتون برسید. اگر دیدی یه چیزی رو گرفتی از خانواده که خوب نیست، زود برو درمانش کن تا تبدیل به سرطان نشده، زود درمانش کن. اگر دیدی یه چیز خوب از خانواده گرفتی که سرمایته، اونو هی تقویتش کن. از بابام بدم میاد، از مادرم بدم میاد، ببین بدم میاد خوشم میاد ماره دوران کودکیته، اصلا دیگه به این موضوع فکر نکن. تو بخشی از وجود پدر و مادرت هستی، به این فکر نکن. بگو الان من فضائل اخلاقی پدر و مادرم، برتری های اونها، درس های اونها، عبرت های اونها رو باید بگیرم، فردا خودم پدر و مادرم. نه، وقت ندارم برای این که بخوام تغییر کنم، بعد همین الان که دوران نوجوانی و جوانیه تغییر کنم. لذا به شما جوانها فرمان جهاد اخلاقی رو امام میده. حالا بذارید فردا بشه انشالله، انشالله من توفیق داشته باشم زیارتتون کنم، بریم بعضی از ویژگی های آقا علی اکبر علیه السلام رو مرور کنیم، ببینید چه خبره، چه خبره کربلا. کربلا بی جهت کربلا نمیشه. کربلا مثل سفینه ای، کشتی رو امواج فضائل و مکارم اخلاق و برتری های اصحاب ابا عبدالله. یه دونشون هم کافیه برای این که این کشتی به ساحل نجات برسه، یه دونشون. تو رو خدا، رفقا، جوونا، بعضی وقتا آدم بعضی کتاب ها رو میخونه یه خود گلمند میشه راجب شهدا. برید اون بخش های از زندگی شهدا رو مطالعه کنید که اینها چگونه به این قله ها رسیدن و شروع کنید اون رو تمرین کردن. حرف آخرم، ان حدیثنا، امام صادق فرمود صعب مستصعب لا يحتمله الا صدور منیره او قلوب سلیمه او اخلاق حسنه. ولایت یه امر خیلی خیلی سخت و دشواره. فکر نکن راحت هر کسی میتونه ولایت مدار باشه. شعار شیخ احمد رو نگاه نکن، باید ببینی خدا راضیه از ولایت مداریش یا نه. ولش کن ظاهرشو. میفرماد یا فقط سه دستن میتونن بار عظیم ولایت رو به دوش بکشن. یه دسته کسانی که سینه شون سینه نورانیه. من راجع به این حرف نمیتونم بزنم. یه دسته راجع به اونهایی که قلبشون قلب سلیمه. اینم یه بحث مفصلی داره، واقعا مرتبه عالی، لا من ات الله به قلب سلیم. قلب سلیم یعنی دلی که تسلیم امر ربه، هیچی هوا و هوس توش نمیبینی. قلب سلیم، کی قلبش تسلیمه؟ و قلبی لکم مسلم. زیارت جامعه میخونی، رابطت با امامت باید قلب سلیم باشه. یعنی هیچی تو وجودت از هوا و هوس خواسته نباشه، هیچی نباشه، فقط رضایت ولیت باشه. رسیدن به این قله خیلی کار میبره، ولی آدمای اینجوری راحت بار ولایت رو به دوش میکشن. سومین دسته کیان؟ کسی که دارای خلق حسنه. این از اون دوتای دیگه راحت تره، آخرشه دیگه. یعنی رفقا اگه بخوای برای ولایت کار بکنی، بتونی سربازی بکنی، اگر اون صدور نورانی نشد، یعنی سینه‌ای که از درون نور تراوش کنه نشد، که اون مراتب خاصی داره، مقامات خاصی، اگر قلب سلیم نشد دیگه، اون چیزی که کف میدان حسن خلقه، به این باید برسیم. باید برسیم. چرا؟ چون ولایت نیرو نیاز داره، نیرو نیاز داره. شما تو کربلا، لا اله الا الله، خدا چه کار کرد تو عاشورا؟ روز عاشورا خدا چه کار کرد؟ خدا چه کار کرد؟ باطن کوفیان رو خدا هی نشون داد، باطنشون. یه نفر سر سوزنی انسانیت داشت، تکون میخورد تو کربلا. در روایت ابی عبدالله صدای گریه شنید، نمیتونه بشنوه صدای گریه حسین، گریه بچه، صدای گریه بچه شنید، اومد در خیمه، کیه داره گریه میکنه؟ کی داره گریه میکنه؟ نمیدونم کی، حضرت زینب، حضرت رباب که اصلا بعید میدونم، اصلا یه خانومیه ایشونا، یه خانومیه، حضرت رباب، سکینه خاتون، نمیدونم، اومدن گفتن آقا علی اصغر از تشنگی بیتاب شده داره گریه میکنه، از تشنگی بیتاب داره گریه میکنه. فرمود بیارید بدیدش. من قنداقه رو آوردن دادن دست ابا عبدالله الحسین. قنداقه رو آوردن دادن دست ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گریش آرام بگیره. دید آروم نمیگیره، هر کاری کردن بچه آروم نگرفت. این بچه تشنش نیست، گرسنش نیست، جا به جا شده، کمی بیتابی میکنه، ولی قربونش برم علی اصغر ابا عبدالله الحسین، بیا بگیر بابا، قربونش برم علی اصغر ابا عبدالله الحسین، تشنش مادر شیر نداره، دیروز تا حالا نداشته شیر بخواد بچه رو سیرابش کنه، نداشته بیاد بچه رو سیرابش بکنه. لا اله الا الله، گرفت بچه رو بغل کرد، یه نگاه کرد ابی عبدالله، دید گریه هاش یه جورایی متفاوته، این گریه گریه طبیعی نیست، گریه طبیعی نیست. لا اله الا الله، دقیق نگاه کرد، دید نه، علی تمام داره میکنه، وقت جان دادن علی اصغره.